ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. برخی گزارش ها حاکی از سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به موسکو است. ترکیه دارای رئیس جمهوری سابق یمن و رهبران حوثی ها را مسدود کرد. شورای امنیت سازمان ملل به تشکیل کمیته رسیدگی به حملات با گاز کلور در سوریه رأی داد. گزارش‌ها به نقل از دو منبع امنیتی و اطلاعاتی آمریکا حاکی است که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران روز سوم مرداد ماه امسال به روسیه سفر کرده است. قاسم سلیمانی از سال 2007 میلادی در فهرست مقام‌های ایرانی تحریم شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد و بخشی از این تحریم ممنوعیت سفر او به کشورهای دیگر است. به گزارش رویترز، شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا روز پنجشنبه گزارش داده بود که قاسم سلیمانی روز 24 ژوئیه برابر با سوم مرداد ماه وارد مسکو شده و با رئیس جمهوری و وزیر دفاع روسیه دیدار و سه روز بعد مسکو را ترک کرده است. دولت ترکیه دارایی علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن و همچنین چند تن از رهبران حوثی را مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، دارایی و اموال این عده به موجب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مسدود شده است. بر پایه این گزارش، علی عبدالله صالح که اکنون از متحدان حوثی هاست و پسر او احمد علی عبدالله صالح همراه عبدالمالک حوثی، عبدالله یحیی حکیم و عبدالخالق حوثی از رهبران حوثی ها 5 نفری هستند که حساب ها و دارایی هایشان مسدود شده است. ترکیه از عملیات نظامی عربستان در یمن حمایت کرده است. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا روز جمعه به تشکیل کمیته ای رأی داد که وظیفه رسیدگی به موضوع استفاده از گاز کلور در حملات در سوریه را بر عهده خواهد داشت. کشورهای غربی دولت سوریه را مسئول این حملات می دانند. پیشنویس این قطعنامه ماها در دست بررسی و بحث اعضای دائم شورای امنیت بود و اکنون با تصویب آن تیمی از کارشناسان باید مشخص کند که چه کسانی یا گروهی مسئول این حملات شیمیایی بودند. محاکمه کارلوس منم رئیس جمهوری سابق آرژانتین و 12 تن دیگر در ارتباط با پرونده انفجار در مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین امروز جمعه آغاز شد. کارلوس منم که از سال 1989 تا 99 میلادی رئیس جمهوری آرژانتین بود و اکنون نماینده سنا و 85 ساله است، در جلسه اول دادگاه حاضر نبود. وکیل او علتان را مشکلات جسمانی ذکر کرد. در انفجار مرکز یهودیان یا آمیا در سال 1994 میلادی 85 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارلوس منه متهم است که به قاضی خوان خوز گالیانو که او هم از متهمان است دستور داد تا از تحقیقات در مورد فرضیه بازپرسان درباره احتمال دست داشتن حافظ اسد رئیس جمهوری سابق سوریه در انفجار آمیا خودداری کند. و خبرگزاری فارس به نقل از علیرضا بیکدلی سفیر ایران در ترکیه گزارش داده است که در حمله و تیراندازی افراد ناشناس به یک اتوبوس مسافربری ایرانی در خاک ترکیه یک تن از مسافران مجروح شد. بر اساس این گزارش به گفته سفیر ایران، این حمله روز جمعه در جاده دوغ و بایزید به شهر وان انجام شده و اتوبوس و مسافران آن به این شهر منتقل شدند و مسافر زخمی نیز تحت مداوا است. همچنین در این حمله دو کامیون ترکیه به آتش کشیده شده است. وزیر خارجه سوریه که نماینده دولت بشار اسد به شمار می رود سرانجام پس از 4 سال در سفری رسمی وارد عمان، یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس شد. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و خاورمیانه که دولت‌های سنی مذهب دارند در 4 سال گذشته ارتباطی با دمشق و بشار اسد نداشتند و آقای اسد تنها از حمایت حکومت شیعه مذهب ایران در منطقه برخوردار است و همچنین روسیه نیز از حامیان اسد به شمار می رود. از همین رو سفر وزیر خارجه این کشور به عمان حائز اهمیت است و نشان دهنده گشایش احتمالی در گره کور سوریه. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
پس از 4 سال ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه به کشور عمان، یکی از کشورهای عضو سازمان همکاری های خلیج فارس، سفر کرد و طی دیداری رسمی با یوسف بن علوی همتای عمانی خود در شهر مسقط درباره بحران ها در سوریه مذاکره کرد. دیداری که نشان دهنده جدی شدن تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه است. ولید المعلم که به دعوت عمان به این کشور رفته بود، با همتای عمانی خود درباره جزئیات درگیری‌ها و نقش کشورها یا گروه‌های درگیر در این بحران صحبت کرده است. آنطور که خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده، دو طرف موافق بودند که زمان تلاش‌های مثمر ثمر فرا رسیده تا بحران‌های سوریه به اتمام برسد، مردم سوریه روی ثبات را ببینند و همچنین حق حاکمیت سوریه و تمامیت ارضی این کشور مجدداً به رسمیت شناخته شود. در این دیدار ولید المعلم سلام‌های گرم بشارالاسد را هم به سلطان قابوس پادشاه عمان رسانده است. علی مهتدی، کارشناس مسائل مربوط به خاورمیانه ساکن پاریس، در توضیح اهمیت سفر ولید المعلم به عمان پس از 4 سال چنین می‌گوید:
آقای معلم در عمان ظاهراً به دنبال این هست که ابتکار عمل روسیه رو پیگیری بکنه که مبنی بر تشکیل یک ائتلاف ضد تروریسم هست با شرکت سوریه، امارات، اردن و برخی دیگر از کشورهای عربی، و ظاهراً به نظر میاد که آقای معلم در حال رایزنی برای راضی کردن دیگر کشورهای عربی مثل عمان برای پیوستن به این ائتلاف هست.
ولید المعلم پیش از سفر به عمان به تهران نیز رفته بود و طی این سفر مقام‌های ایرانی فاش کردند که یک طرح صلح 4 ماده‌ای برای سوریه دارند که به زودی به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهند داد. معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران و همچنین رئیس اداره خاورمیانه وزارت امور خارجه هر دو گفته بودند جزئیات این طرح را فاش نخواهند کرد و هیچ کشوری از جزئیات آن آگاه نیست. تمامی این جنب و جوش‌ها برای حل بحران سوریه از زمان اعلام به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای ایران آغاز شده است. علی مهتدی، کارشناس مسائل مربوط به خاورمیانه ساکن پاریس، رایزنی‌ها برای حل بحران سوریه را یکی از نتایج مستقیم و سریع توافق هسته‌ای ایران با غرب می‌داند.
در درجه اول کشورهای غربی و متحدان منطقه‌ای اون نقش ایران رو در این پرونده به رسمیت شناختن، چیزی که قبل از اون به خصوص در جریان کنفرانس‌های مربوط به سوریه به رسمیت شناخته نشده بود، و در درجه دوم این که به نظر میاد مجموع این گفتگوها باعث شده که ایران هم از یک از مواضع خودش کوتاه بیاد که بارزترین نمونه اون قطع کمک‌های مالی به حماس هست. پیش بینی میشه که در آینده نزدیک تغییری در وضعیت گروه‌های همپیمان دیگر ایران در منطقه هم ایجاد بشه و حتی گفته میشه که در آینده نزدیک ممکن است حزب الله لبنان هم رو به فعالیت‌های سیاسی بیشتر بیاره تا فعالیت‌های نظامی، و این موضوع باعث میشه که غرب هم یک نگاه متفاوتی نسبت به سوریه داشته باشه و وضعیت این کشور به نوعی به سمت حل بحران پیش بره و اتفاقی در حال تکرار باشه که پیش از این در سال 2009 هم رخ داده بود و بعد از 4 سال تحریم و انزوای سوریه این کشور بار دیگر به جامعه بین‌المللی برگشت و بشار اسد از طرف کشورهای غربی مورد پذیرش قرار گرفت.
روزنامه السفیر 16 مرداد ماه گزارش داد که ولید المعلم روز دوشنبه آینده به مسکو سفر خواهد کرد و عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان ساعتی پیش از او وارد مسکو خواهد شد و احتمال آن وجود دارد که این دو در مسکو با هم دیدار کنند. همچنین پیشتر روزنامه سوریه الوطن نیز گزارش داده بود که ممکن است نشستی 3 جانبه میان وزرای خارجه سوریه، عربستان و ایران در شهر مسقط برگزار شود. مسقط جایی که پیشتر و در جریان مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا نیز نقش میانجی را ایفا کرده بود. سفر وزیر امور خارجه سوریه به ایران و سپس به عمان نشان از آن دارد که گفتگوهای مربوط به اتمام بحران‌ها در سوریه وارد فاز نوینی شده است و در این فاز نوین وزیر امور خارجه سوریه، نماینده رسمی دولت بشار اسد، حضوری پررنگ دارد، اتفاقی که به گواه کارشناسان به توافق ایران و غرب و خروج ایران از انزوا ارتباط مستقیم دارد.
الو رادیو فردا.
آیا آقای خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برام خیلی کمک کرد. حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
روز جمعه امروز با بهبود نسبی آلودگی هوا در اهواز، پروازها از فرودگاه این شهر از سر گرفته شد. شامگاه پنجشنبه چندین شهر در استان خوزستان درگیر طوفان شدند و اهواز هم بار دیگر با طوفان خاک و پدیده ریزگردها روبرو شد که غلظت آن به 46 برابر حد مجاز رسید. در این باره بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
در آخرین خبر، احد وظیفه، مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که تا روز یکشنبه در بخش‌هایی از چند استان ایران، از جمله استان‌های سمنان، تهران، قزوین، قم، مرکزی و اصفهان، وزش باد و گرد و خاک و طوفان خاک نیز در زابل پیشبینی شده است. شامگاه پنجشنبه چند شهر خوزستان با وزش باد و گرد و خاک مواجه شدند. شهریار عسکری، مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، به خبرگزاری ایرنا گفته است که غلظت گرد و غبار در هوای اهواز شامگاه پنجشنبه به 46 برابر حد مجاز رسید. مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان وضعیت را در ماهشهر، دسفول، شوش و شوشتر نیز بالاتر از حد مجاز گرد و غبار اعلام کرده است. رادیو فردا در مورد آخرین وضعیت هوا با یک شهروند اهوازی گفتگو کرده است. صدیقه در اهواز:
هوای اهواز الان که گرماش حدود 50-60 درجه است، گرد و غبارش هم از بین نرفته، ولی دیشب اصلا افتضاح بود. حتی شما اگه فوتبال اهواز، استقلال اهواز رو با پرسپولیس نگاه کنید، دقیقه 90ش رو قشنگ می‌بینید که آسمون انگار نمه. من از فوتبال متوجه شدم، چون واسه خونه در نمیام. من دیروز فکر می‌کردم که اصلا معلوم نزدیک 50 سالمه، تو چند سال اصلا من ندیدم این همه هوا خاک باشه. دیشب که اصلا یه دفعه انگار آسمون پر خاک شد و تمام خونه‌مون و ماشین نزدیک به شدت قبلی نبود، ولی خب اینم به اندازه کافی اذیت
میشه. از صبح جمعه با کاهش میزان ریزگردها و گرد و غبار و افزایش میزان دید، پروازها از فرودگاه اهواز از سر گرفته شدند. در سالهای اخیر مسئله گرد و غبار و ریزگردها به یکی از خبرهای عمده بدل شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را جویا شده است.
ریزگرد منشأش یک جای مشخص نیست. بر حسب قدرت و جهت وزش باد ممکنه که ذراتی از سیستان و بلوچستان به اهواز برن و ممکنه ذراتی از شمال آفریقا به خوزستان حرکت بکنن و مسئله زابل و گرد و خاکش به کل با خوزستان متفاوته. ما خاکها و یا بادهای 120 روزه رو در سیستان داریم که بنده این رو باز هم 40 سال بعد تجربه کردم، یعنی 120 روز باد به نحوی میاد که گرد و غبار رو روی جاده رو میپوشونه، فرودگاه‌ها بسته میشه و قطار حرکت نمیکنه، اتومبیل‌ها جلوشون رو نمیبینن. بنابراین مسئله ریزگردها و یا گرد و غبارها بسیار متنوع و از یه جا و یه محل هم صادر نمیشه.
کوروش بهادری، مدیر کل هواشناسی استان خوزستان، در مورد طوفان اخیر خاک در اهواز به خبرگزاری ایرنا گفته است که علت وزش باد و فعال شدن کانون‌های گرد و غبار در میانه دو شهر رامشیر و رامهرمز بوده و می‌افزاید که در این محل دستگاهی برای پیش‌بینی و شدت یافتن این پدیده وجود ندارد و در کمتر از 30 دقیقه گرد و غبار به اهواز می‌رسد و مسئولان غافلگیر می‌شوند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران:
الان با دانش و تکنولوژی اقمار مصنوعی به راحتی محل خیزش این ریزگردها معین میشه و جهت و سرعت باد تعیین میکنه که چقدر میره. حالا چقدر یک کشور جهان سوم که از نظر تکنولوژی زیاد هم پیشرفته نیست میتوانه از این وسایل تکنولوژی استفاده بکنه، بنده نمیدونم. مثلا سازمان هواشناسی ما آیا با اقمار مصنوعی جهان که حرکت بادها و جهت ساعتش رو پیش بینی میکنن ارتباطی داره، بنده نمیدونم. ولی مسئله این است که خوزستان به خصوص اهواز در یک منطقه خاص قرار گرفته. ببینید، ما حورالعظیم رو داشتیم که 20% در خاک ایرانه و بقیه در خاک عراقه. در زمان جنگ این خوش شد و بسترش که مملو از مواد عالی و معدنی بود در معرض هوا قرار گرفت و باد حتی با سرعت 1 یا 2 متر بر ثانیه این ذرات رو به سر اهوازی ها و خوزستانی ها میبارید. بنابراین آیا میشود پیش بینی کرد؟ بله.
زمستان گذشته در اهواز میزان آلودگی هوا و ریزگردها به 70 برابر حد مجاز رسید.